بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 299 صفحه 4 و ایام المعلومات و ایام العشر عند ابی حنیفه و هو قول الحسن و قتاده و عند صاحبه هی ایام النهر العید و ثلاثتون بعده. در این آیه که تفسیر می کردیم رسیدیم به یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. ایام معلومات رو گفتیم در تفسیرش دو قول هست، یکی این که اون ده روز اول ذی‌الحجه باشد از اول تا دهم، یکی این که ایام النهر باشد. ایام النهر رو عبارت گرفتیم از روز دهم که عید قربان و اون سه روز بعدش، که سه روز بعد رو ایام تشریق می نامیم، هر چهار روز ایام النهر میگیم و سه روز دوم و سوم و چهارمش رو ایام تشریق میگیم. در بعضی نوشته ها ایام تشریق بر هر چهار روز اطلاق شده که صحیح نیست، چون ایام تشریق یازدهم و دوازدهم و سیزدهمه، دهم که عیده جز ایام تشریق نیست، اگرچه جز ایام نهر است. مرحوم محقق می فرمایند که از کلمه یذکر اسم الله که به معنای ذکر بر ذبیحه است، یعنی به صلاح گفتن، معلوم میشه که مراد ایام عشر یعنی ده روز اول ذی‌الحجه نیست، چون وقتی میفرماد که ذکر کنند اسم خدا را یعنی بسم الله بگن، با توجه به این که بسم الله رو بر ذبیحه باید بگن، باید در وقتی که ذبیحه رو ذبح میکنن بسم الله بگن، ایام عشر که وقت ذبح ذبیحه نیست. اون آخرش چرا؟ روز دهم بله، ولی دیگه از روز دهم که نمیشه تعبیر به ایام معلومات کرد، تو عبارت گرفت ایام معلومات رو از ایام عشر، پس ایام عشر با یذکر اسم الله نمیشه، ایام نه سازگار کرده. بعد دلیل دوم هم میاره، دلیل دوم اینه که علی ما رزقهم، با این که معلومات عبارت از ده روز اول باشه نمیشه، چون علی ما رزقهم اشاره داره به رزقی که از ناحیه بهیمة الانعام میاد، خودش هم فرموده علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، و رزق بهیمة الانعام مال همین چهار روزه، در این چهار روز خدا این رزق رو داده. حالا گوشتنده دیگه که حالا رزق ما هست که اینا جز قربانی ها نیستن، یا رزق های دیگه، حالا ما رزق هم یعنی همین رزقی که از ناحیه قربانی داده شده، حالا یا خود گوشتندش به اون شخصی که میخواد قربانی کند، یا گوشتندش کشته شده به اون کسانی که این قربانی باید پخش بشه، بینشون داده دید. علایه های ما رزقه هم نشون میده که همین چهار روز مراده. به دو بیان ثابت کردیم که مراد از ایام معلومات ایام عشر نیست، بلکه اون چهار روزه. ضمناً با بیان یذکر اسم الله فهموندیم که مراد از ذکر هم در اینجا اون ذکریست که برای کشتن این حیوان گفته میشه، یعنی بسم الله است که برای ذبح یا برای نحر گفته میشه، مراد اون ذکری که در روز عید و ایام تشریق خونده میشه نیست، یه ذکری است که بعد از ده نماز یا 15 نماز خونده میشه. کسانی که در منا هستن 15 نماز، کسانی که در خارج منا هستند 10 نماز، از ظهر عید از بعد از نماز ظهر عید این ذکر شروع میکنن تا روز دوازدهم، تا بعد از صبح دوازدهم، یعنی روز دهم یازدهم و صبح دوازدهم، مجموع میشه ده تا نماز. چهار تا روز عیده، پنج تا روز یازدهم، یکی نه تا، یکی هم صبح دوازدهم، میشه ده تا. کسانی که در منا هستن روز دوازدهم هم ادامه میدن، چهار تا نماز تو روز دوازدهم، یه نماز سوم روز سیزدهم، میشه پنج تا، پنج تا به اون ده تا زمینی میشه پونزده. پس کسانی که در منا هستن تا صبح سیزدهم، یعنی بعد از نماز صبح سیزدهم، کسانی که بیرون منا هستن تا صبح روز دوازدهم، قهرن در بعد از ده نماز یا بعد از پونزده نماز ذکر خودتون میشه. بعضی ها گفتن مراد از یذکر رسم الله اون ذکره، چون میفهمون با این بیانی که یدیم مدید که اون قولم درست نیست، بلکه مراد از ذکر همون بسم اللهیست که در وقت کشتن ذبیحه گفته میشه، حالا که برای ذبح چه برای نهر. صفحه 299 صفحه 4 ایام معلومات، همون ده روزن این دبی حنیفه که قول حسن و قطادم همینه، و این در صاحبه دو همراه با ابی حنیفه که همکار ابی حنیفه بودن ایام نهر است، که اونها یعنی ابو یعقوب میگه که ابو یوسف اون میگه که مراد از ایام معلومات ایام نهر. ایام النهر چیست؟ مرحوم محافظ اردبیلی می فرماید العید و ثلاثتون بعده، تا این ایام النهر کلام کشاف بود، از العید و ثلاثتون بعده کلام مرحوم محافظ. مراد از ایام النهر عید است، یعنی عید قربان، و سه روز بعدش که ایام تشریق نامیده میشه، و ذبح و نهر هم مختص به این ایام اربعه است. ایام نهر به این جهت به این چهار روز گفته می شود که ذبح و نهر قربانی محدود به این چهار روزه، یعنی در یک از این چهار روز باید اتفاق بیفته. فلا معنا، حالا که روشن شد که مراد از ایام نهر ایامیش که ذبح و نهر مختص به اون ایامه، فلا معنا لقول ابی حنیفه به دو دلیل. قول ابی حنیفه اینه که معلو ایام معلومات اون ده روز اول ذی‌حجه باشه، ایشون میفرماید فلا معنا لقول قول به دو دلیل. یک دلیل لأن المراد از یذکر اسم الله ذکر اسم خداست بر ذبیحه، یعنی گوسفند و گاو، و منحوره یعنی شتر. پس این ایامی که ذکر خدا درشون مطلوبه همون ایامیست که ذبح و نهر درش انجام میشه، یعنی همین چهار روز، نه هر روزی که ابو حنیفه بگه مراد ده روز اول ذی‌حجه است. اما فسره او فلکشاف، یعنی فسره این ذکر رو، نه فسره اما ایام معلومات رو، ایام معلومات رو که الان ما داریم تفسیر میکنیم، ذکر رو در کشاف تفسیر کرده به ذکر و اسم الله علی الذبیحه و المنهوره. خب ذبیحه و منهوره که زمانشون همین چهار روزه، پس مراد از ذکر، ذکر در این چهار روزه، قهرن ذکر در ایام معلومات میشه، یعنی ذکر در این چهار روز ایام معلومات تفسیر میشه بر چهار روز. و لقولهی علی مرضهم، لقولهی علی لعنه است، لعن المراد دلیل دوم است بر رد در یعنیه. خداوند بعد از این ایام معلومات، قبل از ایام معلومات فرمودی از کرسم الله، که ما از این جمله قبل استفاده کردیم. بعد از ایام معلومات می فرمود الان ما رزقمون من مهیم، مثل الان از این جمله بعد می خواهد استفاده کنیم، که هر شدم رزقی که به حاجی و کسانی که از قبل حاجی استفاده میکنن داده میشود همین قربانیه. این قربانی هم مال این چهار روزه، پس رزق در این چهار روزه. وقتی رزق در این چهار روز بود دیگه معنی نداره ایام معلومات هم کنون برای ده روز، بگیم ده روز که خدا رزقتون داده، خدا در این چهار روز رزق داده، پس باید ایام معلومات هم کنون برای این چهار روز هم ده روز. و برقه فی بعض روایات ها، در بعض روایات ما وارد شده که مراد از ایام معلومات هم این چهار روز دیگه، با وجود روایات هم دیگه حکم قطعی میکنیم که مراد از ایام معلومات چهار روز نه ده روز. قول ابی حنیفه به این دو قرینه ای که در آیه موجود است و به روایات و بعض روایات خود ما نقل شده. و قول بعض العلماء، این قول رو عطف میدیم بر قول ابی حنیفه، فلا معنا لقول ابی حنیفه ولا معنا لقول بعض العلماء. اون لقولهی رو عطف نگرفتیم بر قول ابی حنیفه چون خیلی خراب میشه. فلا معنا لقول ابی حنیفه ولا معنا لقول خداوند علما رضاها، این که اصلا قاتل باطله. لقولهی رو عطف بر لقول ابی حنیفه نگرفتیم، عطف گرفتیم بر لعن المراد. اما این قول بعض العلماء را عطف می‌گیریم بر قول ابی حنیفه. وقتی که میشه فلا معنا لقول ابی حنیفه و قول بعض العلماء که گفتن مراد بهی یعنی مراد به ذکر، همون ذکر مشهور روز عید و ایام تشریق، هر که اون ذکری که بعد از ده نماز یا 15 نماز انجام میشه. علامه رضا از گوشت همین
قربانی ها استفاده.
علامه رضا هم یعنی همین رزقی که رزق معمولی، همین رزقی که عبارت هست از ذبیحه یا مدبوحه، هر رزقی منظوری نیست چون پسرش خوش میگم به این مثلا ذکری که مشهور است یوم العید و ایام تشریق در حدود ده خط و دوازده خط و ذکر رو میگمش دو تا نسخه هم داره.
اینم باز یک جدایی داره قول ابی حنیفه رو رد میکنه
بله، اگر قول رو قول بعض العلماء رو عطف بگیریم در قول ابی حنیفه همینطور که عرض کردیم میشه، یعنی لا معنا لقول ابی حنیفه و لا معنا لقول بعض العلماء. اون وقت این لا معنا لقول بعض العلماء داره میگه که چون ذکر رو تفسیر میکنیم به بسم الله دیگه معنایی برای قول بعض العلماء نمیمونه. این توضیحی که از شده محتمله که ما قول بعض العلماء رو عطف بگیریم بر قولهی علامه رزقهم، یعنی قول ابی حنیفه به سه جهت مردوده، یکی لعن المراد ذکر و اسم الله علی الذبیحه و المنهوره، دوم لقولهی علی ما رزقهم، سوم لقول بعض العلماء. بعض علما ذکر رو عبارت گرفتند از ذکری که در روز عید و ایام تشریق مشهور و رسیده، این اگر مراد از یذکر اسم الله این ذکر باشه، باز چون این ذکر مربوط به این چهار روزه ایام معدودات رو باید برای این چهار روز هم کنیم. پس باز قول ابی حنیفه به قول بعض علما رد میشه، یعنی وقتی ذکر وقتی مراد از ذکر اسم الله باشه به اون بیانی که قبلا گفتیم قول ابی حنیفه رد میشه. اگر مراد از ذکر اون چنانچه که بعضی از علما گفتن باشه، یعنی مراد اون ذکر مشهوری باشه که در روز عید و ایام تشریق خونده میشه، بازم قول ابی حنیفه رد میشه. که ذکر اسم خدا در ایام معلومات یعنی همون ذکر مشهور. وقت ایام معلومات ظرف اون ذکر مشهوره، اون ذکر مشهور در چهار روز خونده میشه، پس ایام معلومات هم همون چهار روزه. این احتمال هم در این عبارت هست که به نظر میرسه مناسبتر از اون احتمال اول. ولو احتمال اول هم احتمال درستی به نظر میرسه، ولی احتمال دوم با سیاق عبارت سازگار است. و فی مجمع البیان اینطور آمده که اختلف فی هذه الایام و فی ذکر فیها، هم در ایام اختلاف شده که مراد چیز، هم در ذکری که در ایام آمده اختلاف، ذکری که ظرفش ایام قرار داده شده اختلاف شده. در ایام اختلاف توضیح داده یا ده روزه یا چهار روزه، در ذکر هم اختلاف اشاره کردیم، یا بسم الله است یا اون ذکر مشهور. بعد هم ایام معلومات داریم هم ایام معدودات داریم. فرق این دوتا چیست؟ بعضی گفتن ایام معلومات ده روزه، ایام معدودات اون ایام تشریق یعنی سه روزه، سه روزه که روز 11 و 12 و 13 دیگه. بعضی ها برعکس گفتند، بعضی ها برعکس گفتند، گفتن ایام معدودات اون ده روزه و ایام معلومات این چهار روزه. مرحوم محقق قردبیلی این رو اینو قبول میکنه که ایام معدودات ده روز باشه، ایام معلومات اون چهار روز باشه، اون سه روز تشریق و یه روزه، مجموع میشه چهار روز. در مجموع بیان هست که اختلاف شده در این ایام و در ذکر در این ایام، زمیر فیها به حاضر ایام برمیگرد. فقیل یه ایام العشر، بعضی گفتن مراد ایام العشره، یعنی مراد از ایام معلومات ایام العشره. فقیل یه ایام العشر یعنی در روز اول زیاده. وقیل لها معلومات، خب چرا به اون ایام العشر معلومات گفتن؟ میفرماد که چون همه مواظبند که به این ایام عالم باشند، زیرا که میدانند از روز نهمش یعنی از اواخرش باید حج شروع کنند، لذا حساب این روزا رو دارند که روز نهم حج از دستشون در نره، پس علم به این ایام دارند، چون علم به ایام دارن ایام معلومات میگن. و قیل لها معلومات یعنی به این ایام معلومات اطلاق شده، للحفظ علی علمها، زیرا مردم حریصن بر این که علم به این ایام داشته باشن، از جهت این که وقت حج در آخر این ایام، یعنی از روز نهم حج میخواد شروع بشه، و مواظبن که حساب این ایام داشته باشن که حج از دستشون در نره، لذا علم به این ایام دارن، پس این ایام میگن معلومات، یعنی ایامی که متعلق علم. ول معدودات یعنی ول ایام المعدودات ایام تشریق است که اون سه روز 11 و 12 و 13 است. عن الحسن و مجاهد اینطور نقل شده، این قول اول که معلومات یعنی ده روز، معدودات یعنی اون سه روز، این را از حسن بصری و مجاهد نقل کردن. در چند خط قبل گفتن به هوا قول الحسن و قتاده، اینجا میگن عن الحسن بر مجاهد. وقیل هیا یعنی اون ایام معلومات، هیا به ایام معلومات برمیگرد، ایام تشریق است که یوم النهر نامیده میشوند. ببینید ایام تشریق رو با یوم النهر یکی کرده، با اینکه ایام تشریق 11 و 12 و 13 است، یوم النهر 10 و 11 و 12 و 13 است، یوم النهر 4 روزه، ایام تشریق 3 روزه. گفته قیله یه ایام تشریق، بعد توضیح داده یوم النهر و ثلاثتون بعده، بر همه اطلاق ایام تشریق کرده، با اینکه ایام تشریق یوم النهر دیگه نیست، یا ایام تشریق یوم العید دیگه نیست، یمانهی دریان تشریف نمیگه. و معدودات رو گفته ایام الاشره. پس قیله که ایام معلومات همون چهار روزند و ایام معدودات ده روزند. این از ابن عباس نقل شده و هوال مروی عن ابی جعفر علیه السلام و اختار الزجاج. این رو هم در این وقت قبول کنید. این قول دوم بود که اصل قول اوله. قال قال یعنی زجاج، لأن الذکر هاهنا یدل علی تسمیه. این مقدمه اوله. و هاده الایام یه خط بعد و هاده الایام یا دو خط بعد. هاده الایام تختص بذاره که مقدمه تو استدلالش اینه، ذکر که در آیه آمده دلالت میکند بر این که نام خداوند رو در وقت نهی کردن یا در وقت ذکر کردن ببرید. نهر و ذکر هم این مقدمه اول بود. نهر و ذکر هم مربوط به این چهار روزند. این مقدمه دوم نتیجه میگیریم از ذکر خدا بعد از این چهار روز برده میشه. وقتی میگه یذکر اسم الله فی ایام معلومات، ایام معلومات این چهار روز. دو تا مقدمه ذکر، یکی این که بسم الله باید در وقت ذبح و نهر گفته شود. مقدمه دوم ذبح و نهر مال این چهار روزه، نتیجه گرفت پس ذکر خدا باید تو این چهار روز گفته بشه. وقتی آیه داره یذکر الله فی ایام معلومات، که ایام معلومات منطبق میشه بر همین چهار روز. قال لأن الذکر هاهنا، یعنی در این آیه، ذکر در جاهای دیگه ممکنه معنی دیگه داشته باشه، ذکر در این آیه دلالت میکند بر تسمیه علی ما ینهر یا ما یذبح. باید اسم خدا رو بر ما ینهر یا ما یذبح ببریم، یعنی وقتی میخوام شتر رو نهی کنیم یا گاو و گوسفندی رو ذبح کنیم اسم رو ببریم. چرا باید اسم ببریم؟ چرا ذکر بر ما ینهر لقوله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام؟ چون میگه ذکر بکنید علی ما رزقهم. علی ما رزقهم یعنی علی ذبح ما رزقهم، نه علی ما رزقهم تنها. مضاف و متعدی میگید بسم الله بگید علی ما رزقهم، یا بسم الله بگید علی ذبح ما رزقهم و علی نهر ما رزقهم. ای علی ذبح و نهر ما رزقهم من الابل و الغنم و البقر. ما رزقهم عبارت از این است، یعنی وقتی اینا میخوان ذبح کنید یا نهر کنید بسم الله بگید. این مقدمه اول. و هاذه الایام تختص بذالک، این ایام چهارگانه چه اختصاص داره به زبونه ذالک این زبونه، یعنی این چهار روز چهار روز چهار روز مربوطه به زبونه. پس گفته می شود که وقتی زبونه می کنید بسم الله بگید، و زبونه رو در این چهار روز می کنیم پس در این چهار روز باید بسم الله بگید. آیه میگه بسم الله بگید در ایام معلومات، ایام معلومات یعنی همین چهار روز. خب این دو تا قول نقض شدن، یکی این که ایام معلومات ده روز باشد، ایام معدودات چهار روز، دومی در عکس ایام معلومات چهار روز باشد، ایام معدودات ده روز. مرحوم محقق میفهمد ولا شک ان الاخیر هو الحق، قول دوم هست. قول دوم که میگوید ایام معلومات چهار روزند و ایام معدودات ده روزند، این حقه. یه روایت، همون روایتی که گفتیم هوال مروی عن ابی جعفر علیه السلام، چه خطر گفتیم هوال مروی عن ابی جعفر. این اولا ثانیا لقولی که تعالی علی ما رزقهم، علی ما رزقهم از چه هم رزقی که در اینجا هست، یعنی همین منهوره و ربیحه، این میگیم رزق. و این رزق هم مربوط به این چهار روزه. میگه که ذکر کنن خدا رو در ایام معلومات علی ما رزقهم، یعنی ذکر علی ما رزقهم یا علی ذکر ما رزقهم، که این علی ما رزقهم چون رزق مخصوص این چهار روزه، این هم نشون میده که مراد از ایام معلومات همین چهار روزه. پس توجه میکنید همونطور که در از کشاف استفاده کردیم یا قبلا گفتیم، ما هم از جمله قبل از فی ایام معلومات که از قرآن اسم الله باشد استفاده کردیم که ایام معلومات عبارت از چهار روزه، هم از جمله بعدش که علی ما رزقهم مثل الان باشه. بعد می‌فرماید که در این عبارت در این عبارت مجمع که از ابن عباس نقل شده یک اشتباهی رخ داده، و اونی که ایام تشریق رو بر چهار روز هم کرده. عید هم داخل کرده، در حالی که عید جز ایام تشریق نیست، ایام تشریق سه روزه. لکه یه بقیه ان یقول ان یوم النهر، یوم النهر بگه نه یوم تشریق. بگه یوم النهر و ایام تشریق، این ستاره هم جمع کنه، یا یوم النهر تنها بگه، ایام النهر تنها بگه که شامل هر چهار روز بشه، یا یوم النهر بگه که عید و سه روز بعد رو به عنوان ایام تشریق اضافه کنه. نه فقط ایام تشریق بگه ثم یفسرها بهی و به ثلاثه بعد. دقت کنید در عبارت قبلی یه ایام تشریق اینو گفت، بعد با عطف بیان آورد یوم النهر و ثلاثه بعده. اول ایام تشریق رو گفت، بعد تفسیرش کرد به چهار، تفسیر غلط در آمد. البته ایام تشریق هم ایام معدودات نبود، ایام معدودات ایام تشریق بود علاوه عید. لیکن یعنی بقیه هم یقولن یوم النهر و ایام تشریق، نه اینکه بگوید ایام تشریق، بعد تفسیر کنن ایام تشریق رو بهی و یعنی به یوم النهر و سه روز بعدش، زیرا عید داخل در ایام تشریق نیست. علی نشود بعد بفهمید لیکن وقف روایت کتاب در روایت اونطور آمده که ایام تشریق رو هم کرده بعد چاریز. بعد خب چطوری جمع میکنی بین مشهور و این روایت؟ مشهور میگه ایام تشریق سه روزه، روایت ایام تشریق رو بر روز چهارم هم اطلاق میکنه که روز عید باشه، و چهارمی هم اطلاق میکنه. جواب اینه که تقریبا این کار انجام شده، یعنی چون در بین این چهار روز سه روزش تشریقه، یه روز نسبت به این سه روز کمتره و سه روز نسبت به اون یک روز بیشتره، این سه روز رو غلبه داد بر اون یه روز، اسمی که مال این سه روز رو بر اون یه روز هم اطلاق کرد. پس اطلاق ایام تشریق بر عید نه اطلاق واقعی است، اطلاق تقلیدی است، به اشکالی نداره. پس اونهایی که اطلاق نکردن نخواستن تقلید بدن، روایتی که اطلاق کرده خواست تقلید بده، به هر دست درست. لکن وقف روایی کذارک و لعلهو تقلیبون، یعنی اسباب غلبه است که اسم سه روز رو بر روز چهارم گذاشتن. او اصطلاحون آخر غیر مشهور، یا در مورد ایام تشریق دو تا اصطلاح، یه اصطلاح مشهوره که شامل سه روز میشه، یه اصطلاح غیر مشهوره که شامل چهار روز میشه. ثم قال، بعد مجموع بیان این چنین گفته، فقال ابو عبدالله علیه السلام التعقیب بنا عقیب خمس عشر سلام، که این اشاره داره به همون ذکری که عرض کردن. بعضی گفتن مراد از یذکر اسم الله اون بسم الله، بعضی هم گفتن که این ذکره. حالا این ذکری که الان میخوام بگیم ذکریست که به عنوان تعقیب نمازهای واجب گفته میشود. در روایات ذکری که مربوط به اشخاص مقیم در مناست ذکری تعدادش گفته میشه، اونایی که مقیم در منا نیستن بیرون منا هستن تعدادش گفته میشه کمتره. روایت چون منا رو داره مطرح میکنه میگه که این ذکر در بعد از 15 نماز گفته میشه، اگر غیر منا بود 10 نماز بود. از تعقیب و به منا پشت سر 15 نمازه که اولش نماز ظهر روز عید قربانه، اون وقت حساب کنین آخرش میشه نماز صبح روزی سیزده هم که حساب هم کردیم. یقول ذکر اینه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد الله اکبر و علی ما هدانا و الحمد لله علی ما اولانا و الله اکبر و علی ما رزقنا من بهیمة الانعام. نسخه همینطور که خوندم داره الان ما اولانا، بعض این نسخ الان ما ابنانا داره که پاورقی هم اشاره میکنه در خود ذکر، ولی در روایت یه نسخه دیگه هم داریم. روایت گفت ات تعقیب و منا، یه نسخه گفته ات تکبیر و منا. حالا اون مال روایته، ولی مال این دعا یه نسخه بدل داره، به جای اولانا در نسخه ابنانا آمد. اولانا یعنی احسان و نیکی کرد به ما، اولانا یعنی کفایت نمود ما رو، تقریبا نزدیک معنی شده. قال فی کشاف، کشاف میخواد بهیمه رو معنا کنه. خب ذکر و ایام و معلومات و اینا رو معنا کردیم، حالا میخوام بهیمه رو معنا کنم. میفرماد بهیمه به معنی چهارپاست، بنابراین یه معنی عام داره و هر عامی مبهمه، پس بهیمه مبهمه. باید باید قرینه دلیلی معینش کنه. بهیمه یعنی هر چهارپایی، چه چهارپایان خشکی چه چهارپایان دریایی، در حالی که مراد هر بهیمه نیست. اون طوری که از دلائل به دست میاد مراد چهارتاست: شتر، گاو، گوسفند، بز. مراد از بهیمه این چهارتاست. اینا هم چهارپا هستن، اونجا چهارپای خاص، اون چهارپای آن مراد شده. قال فی الکشاف البهیمه مبهمه چون فی کل ذات اربعه، در هر چهارپایی مبهمه. مبهمه هر چیزن چون عامه و هر عامی مبهمه، ایشون تعبیر به مبهم کرده. بهیمه مبهم است در هر چهار پایی، چه در بر باشه چه در بر باشه. وقت عبارت هم خوب جالب شده، ادبی شده، البهیمه مبهمتون، یعنی تقریبا به هم یه مقدار نزدیکه. از نظر ریشه‌ای بهیمه با مبهمه هر دو مثلا از ریشه دهمه گرفته شده، از این جهت عبارت زیبا شده. به جای عامتون گفته مبهمتون، بعدم به جای خصوصت گفته فباینت. فباینت بالانعام، یعنی بهیمه تبیین شده، تفسیر شده به انعام، که انعام چهارتا هستن: ابل و بقر، زن یعنی میش، مرد یعنی بود. خب تمام شد. بعد از این که فرمود علام ارزخون و بهیمه الانعام، دستور میده که فکل منها و اطعمو، هم خودتون بخورید هم اطعام کنید، که دو ساعت دستور هر دن دلوتو بر وجود میکنه. فکلو منها امن الانعام و اطعمو یعنی اوتو و تصدقو به شیء منها. چی میگه به شیء منها؟ برای اینکه خب خودمونم میخوریم، چون آیه داره فکلو منها، باقی مونده پیدا میکنه، اون باقی مونده رو میگه اطعمو، همشی که نمیگه اطعمو. لذا ایشون تفسیر کرد، تعریف کرد به شیء منها، نه که همش رو اطعام کنیم، شیء منها رو تصدق بگیم. اوتو و تصدقو به شیء منها. البته کلمه تصدقو آورده، این به شیء منها رو مربوط میکنه به تصدقو، نه به اوتو. چون میدونید این انعامی که ذبح میشن یا نه میشن به سه قسمت تقسیم میشن. یه قسمت خود حاجی میخوره، یک قسمت که به فقیر صدقه میده، یک قسمت هم هدیه میده. پس هدیه رو کنار بذارید، اصل خود حاجی رو کنار بذارید، برای صدقه شیء منها باقی میمونه، نه همش. این تصدقه رو مقید شده به شیء منها. اگر از امور هم مقید کنه هر کدوم اشکال نداره، اگر به شیء منها رو مربوط به از امور هم بگیرید اشکال نداره، چون اطعام هم به همه نیست، به همه این گوسفند و گاو نیست، بلکه به بعضی از اینه. تصدق باشه که دیگه روشن‌تره، چون صدقه مسلم به بعضیه، چون قسمتش هدیه میشه، قسمتش هم عرض میشه، قسمت باقی مونده صدقه داده میشه. پس به شیء منها رو چه به تصدقون مربوط کنید چه به اطعمون مربوط کنید، هر دفت درست. بله، حال نخوندم اون تیکر. بله، ثم امر بالاكل منها والاطعام على وجه اهم. بعد امر کرد به این که از این بهیمه بخورید و اطعام کنید. على وجه اهم رو متعلق کنیم به اطعام یا متعلق کنیم به اكل و اطعام با هم، هر دوش درسته. وجه اهم رو خودش داره توضیح میده، نیان یا نیان، هر دوش میشه. شما نسختون چی داریم؟ نیان داریم؟ ما نسختون نیان داریم، ولی خب نیان هم میشه. نیان و مطبوخن، مرقن و غیره. نی از ماده نا الله، نا الله یعنی گوشت را نیم جوش برداشت و نذاش کاملا پخته بشه. نیم پس تفاصیل میگیم نیم پس، یعنی گوشتی که اطعام میکنیم میتواند نیم پس باشه، میتواند مطبوخ باشه. مطبوخ یعنی پخته. وقتی هم پختیمش مرغن به صورت آبگوش میتونه باشه، به صورت دیگه میتونه باشه. از اینجا معلوم میشه که نپختش که خامه مراد نیست، چون میگه اطعام کنید. بچه اطعام کنید، اطعام نپخته که اطعام نمی کنن. نپخته رو ممکنه هدیه کنن ولی اطعام نمی کنن. اطعام یا گوشت نیم پزه یا گوشت کاملا پخته است. لذا ایشون خام رو بیگه اصلا مثلا نکردن. چرا؟ چون خام که اطعام نمیشه. حالا من نمیدونم، شاید بعضیا گوشت خام هم بخوره، یعنی گوشت خام هم میشه، ولی خب رایج نیست اطعام گوشت خام. عمل کردن به این، حالا این سوالی شما خارج از بحث، عمل کردن به این وضع ممکنه که آدم اونجا گوسفندی رو بکشه، بعد مقدارش خودش بخوره، مقدارش رو به فقیر صدقه بده، مقدارش هم به فقیر هدیه کنه، این امکانش هست یا نیست؟ سابقا امکانش نبود، یعنی عمل نمی شد، می کشتند و می رفتند. رایج بود که قبل از این که این حاجی بره حج، یکی دو تا فقیر رو پیدا می کرد، بهشون می گفتش که من می خوام برم حج، شما به من وکالت بدید که گوشتتونه، که گوشتی که می خوام به شما بدم اطعام کنم یا هدیه بدم همونجا بذارم بیام. یه جوری درست می کرد، با فقیر سوال می کرد، می رفت اونجا رها می کرد می آمد. اخیراً کاری کردن که بتونن گوشتا رو بیارن، یه مدتی تو سردخونه نگه دارن و بفرستن یه جاهایی که به فقرا داده بشه.
همش فوری نیست؟
نه فوری نیست،
خوردن خودش
تا وقتی که نگنده میشه میشه، بالاخره باید اطعامش کنه، اما حالا همون روز اطعام کنه، خودش هم که بخواد بخوره دیگه، حالا در اصل خودشون هم نمیخوردن، حالا هم همینطوری که رایج نمیخوره.
یعنی
دلال بر وجوب نیست؟ اینا دلال بر وجوب میکنه. چرا؟ ایشون معتقده، یعنی مرحوم معتقد میگه اینا دلال بر وجوبه. بعضی ها حمله بر استحباب کردن ایشون قبول نداره، قول علامه رو که حمله بر استحباب کرده این عوامل رو قبول نمیکنه، میگه دلال بر وجوبه. حالا شاید در زمان ایشون، چون بالاخره هر در زمانشون خلوت بود، اونجا ممکن بود این کار انجام بشه، اما خب فقیری پیدا کردن، این فقیر مثلا با چیه باشه؟ حتما با چیه باشه، چون اینجا اطعام به مؤمنه با قول خودشون. خب خیلی سخت بود اونجا پیدا کردنش، ممکن بود چیه پیدا بشه، خب فقیر نباشه، بخوان فقیر پیدا کنن، اونم تو اونجا فقیر شیعه چه کمه، خیلی سخت بود اونجا. خب شاید به یه صورت حل میکردن. امروز عرض کردم مدتی بود که حل نمیشد، یعنی عمل نمیشد به این حالی، مگر به همین صورت وکالت گرفتن این حرف. ولی جدیدن تو که نقل میشه کاری کردن که این حیوان ها بعد از دفعشون تو سردخونه برن و بعدا به جاهای منتقل بشن، به فقرا داده بشن. حالا باز خود حاجی ازش نمیخوره، از این مشکل هنوز هم هست. مگه یه نفر بخواد احتیاط کنه یه تیکه از این گوش بکنه میخوره؟ بعدی شاید این کارو بکنه.
یه
همون 3-4 سالی که دوستان تحریکی کنم و فرد یه رونش رو برمشن و دوستان 3-4 سالی که ساده بوده الان خیلی بله. الان هم دیگه قانون اینه، حالا کسی عمل میکنه نمیکنه یا دیگه و یختمل ما بقی من العج، یعنی در اطعمون احتمال داره که منظور این باشه آنچه که از اکلتون باقی موند اطعام کنید، نه به شیء منها. به شیء منها یعنی یه تیکم بکنید اطعام کنید کافی است. ایشون میفهمد شاید اینطور نباشد، اطعمو آنچه باقی موند از اکلتون، نه فقط به شیء منها، هر چی باقی موند. و یحتمل ما بقی من العج، یعنی یحتمل که اطعام کنید ما بقی من العج، این یحتمل در مقابل بشه منها. اول میگه بشه منها تصدق کنید، بعد میگه یحتمل به ما بقیه من العجل تصدق کنید. بر حبت ظاهر، ظاهرم همینه چون مفعول حج شده، حیث حت فل مفعول اتمو نگفته چی رو اتمام کنه، گفته اتمو حیث حت فل مفعول و تبادر از ذهن و الی ما تقدم. ذهن تبادر پیدا میکنه به ما تقدم. ما تقدم چیه؟ نعم است، یعنی انعام، انعامی که زب شدن با این قید المکول منها.
نعم
حالا مفرد میگیرید، بله نعم یعنی چارپایی. خب و خب نعم یعنی این مفعولی که ذهن بهش تبادل میکنه یا ما تقدم، یا ما تقدم عبارت هست از نعم مفرد انعامه، یعنی این چارپایی که ذهن شده و المکول بینها ازش هم خورده شده، چون اونطور داشت من بهیمت الانعام فکلو منها، من بهیمت الانعام چارپاست فکلو منها رو قید قرار میدیم. از امو بعد از این میاد، بعد از این که آمد معلوم میکنه که هم باید انعام باشد، انعام ذبح شده باشه، هم کلومین ها در مورد صفت شده باشه. وقتی اینها رو با هم زمین میکنیم نتیجه میشود که آنچه که گذشته، از آنچه که گذشته اطعام کنید، یعنی از بهیمهی که عرض نسبت بهش تحقق پیدا شده، از اونی که در ذکر گذشت اطعام کنید. آنچه که در ذکر گذشت بهیمه بود که کلومن هم کنارش بود، یعنی بهیمه مکول. لذا ما تقدم رو میگه نعمیست که مذبوح و مکول منها باشد. الباعث الفقیه.